اولی را برداشت و پشت با آشپزباشی ایستاد و دست برد در دیگ و چشم به هم زدنی دیگ اولی را با اجازه تا نوشیجان کرد و رفت سراغ دومی و سومی و بدون اینکه آشپزباشی متوجه شود هر 40 دیگ را به ترتیب خالی کرد و رفت پشت کارش. آشپزباشی پرسید آماده شدند؟ آب دریا خوشکن گفت دست درد نکنه، کم کمک آماده می شوم. آب دریا خوشکن رفت و نشست سر جایش. بله عزیزان، پادشاه امر کرد که نهار را بیاورند. آشپزباشی رفت و در دیگ ها را برداشت و دید حتی یک دانه برنج هم در ته دیگ ها نیست. ما تو حیران زده ماند که چه خاک بر سرش بریزد و چه جوابی به پادشاه بدهد. خبر به پادشاه رسید، فهمید این کار کسی جز کچل ممسیا نیست و از زور خشم شروع کرد به جویدن لبهایش و عاقبت دید که این کارها درد را دوا نمی کند. گفت به مهمانها بگویید مهمانی پادشاه با فردا موکول شده است. پادشاه که بسیارم عصبانی بود به وزیر گفت حالا چه کار کنیم؟ وزیر گفت امر کن حمام فولاد را گرم کنند تا کچل ممسیا و دار و دستش را به آنجا دعوت کنیم و همین که رفتن داخل در را بر رویشان ببندیم و از دریچه بالا آنقدر آب در حمام می‌ریزیم که خفه شوند. پادشاه گفت بد فکری هم نیست. لیاف گوشدوز شنید و باز قاه قاه زد زیر خنده. کچل ممسیا گفت چی شده؟ او نقشه پادشاه و وزیر را گفت. سنگ آسیاب چرخان و آب دریا خوش کن گفتن بگذار به همین خواب و خیال باشند. بله عزیزان، روز بعد پادشاه کسی را فرستاد و کچل ممسیا و دوستانش را دعوت کرد به حمام فولاد. وقتی هر 5 نفر رفتند به حمام در را بستند و آب را مثل سیل از دریچه بالا به داخل ریختند. آب دریا خوش کن دهانش را گرفت دم دریچه و شروع کرد به خوردن آب و نگذاشت حتی یک قطره آب هم به کف حمام برسد. همینطور آب خورد و آب خورد و آب خورد تا حوصله‌اش دیگه سر رفت و به سنگ آسیاب چرخان گفت تا کی میخواهی من را نگاه کنی؟ مگر نمیبینی حوصله‌ام سر رفته است؟ سنگ آسیاب چرخان تا این هر را شنید سنگ آسیابهایش را چرخاند و زد به در و دیوار حمام فولاد و آنها را شکست. آب دریا خوشکن از حمام که آمد بیرون دهانش را باز کرد و پف کرد و آنچنان سیل راه انداخت که نصف شهر را آب گرفت. خبر رسید به پادشاه که چی نشسته ای که شهر را سیل گرفته؟ چرا باید مردم به خاطر دخترت بروند زیر آب و بمیرند؟ دخترت را بده تا ببرند، جان مردم را خلاص کن. پادشاه کشور همسایه دید که چاره دیگری ندارد و دخترش را سپرد به دست کچل ممسیا و راهش انداخت تا برود. کچل ممسیا دختر را نشان در کجاوه و خودش و 4 دوستش پیاده راه افتادند. منزل به منزل هی رفتند و رفتند و رفتند تا به نزدیکی شهر خودشان رسیدند. ممسیا پیغام فرستاد که ای پادشاه، من صحیح و سالم برگشتم و دختر پادشاه کشور همسایه را آوردم، بگو بیایند پیشواز من. پادشاه بلشکرش دستور داد که پیاده و سواره بروند به پیشواز کچل ممسیا و او را به شهر بیاورند. کچل ممسیا با شکوه و جلال به شهر آمد و یک راست رفت به طرف خانه خودش. خبر به پادشاه رسید که کچل ممسیا با دختر پادشاه کشور همسایه که در زیبایی در تمام دنیا مثل مانندش پیدا نمی شود با 4 نفر دیگر که هیچ چیزشان به آدم زاد نرفته یک راست رفتن به خانه خودش و به تو اعتنای نکرد. پاچا برای کچل ممسیا پیام فرستاد که هرچه زودتر آن چهار نفر و دختر را بفرست پیشی من، که دختر پاچاه کشور همسایه لایق قصر من است، نه دخمه سیاه و کاهگلی تو. کچل ممسیا هم پیغام فرستاد: تا حالا هرچه گفتی گوش کردم و هر دستور دادی انجام دادم. حالا تو یکی از این دو کار را بکن: یا شکار اول و 40 مادیان را بده و جانت را بردار و به سلامت از شهر برو و همه چیز را به دست من بسپار، یا برای جنگ آماده باش. اما یادت باشد که قشون تو هر چی باشد از لشکر پادشاه کشور همسایه بیشتر نیست، که به دست من تار و مار شد و ذلیل شد. پادشاه و وزیر نشستند و فکر کردند که چه کنند و چی نکنند، و عاقبت نتیجه گرفتند که اگر بتوانند از دست کچل ممسیا جان سالم بدر ببرند، کاری بزرگی کردند. پادشاه و وزیر جانشان را برداشتند و از شهر رفتند. کچل ممسیا هم دوستانش را به قصر آورد و نشست به تخت، و مادرش را هم وزیر خودش کرد و دستور داد که شهر را آذین ببندند و در خانه ها شمع روشن کردند و 7 شب و 7 روز جشن راه انداختند. بعد با دختر پادشاه کشور همسایه عروسی کرد و به آرزویش رسید. بله دوستان خوبی شنونده، یم از قصه کچل ممسیا که طی چند هفته خدمتتان تعریف کردیم. تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه بودین، از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین. جهان سپاس و تشکری از یکایک شما دوستان داریم. تا برنامه بعد که انشالله با قصه جدید خدمتتان میرسیم، یکایکتان را به الله پاک میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان. از علاقمندان به مقوله اقتصاد دعوت میکنیم که به برنامه مجله اقتصادی توجه فرمایید به مدت 35 دقیقه.
مجله اقتصادی. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلامزاده به همراه همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به برگزاری نمایشگاه بین المللی تجاری و صنعتی در کابل، فرصت مناسب برای گسترش هرچی بیشتر روابط اقتصادی بین ایران و افغانستان، ضرورت همکاری های منطقه‌ای برای رونق اقتصادی افغانستان و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. نخستین نمایشگاه بین المللی تجاری و صنعتی افغانستان پس از روی کار آمدن طالبان تا 1 هفته گذشته در کابل دایر بود. بیشتر غرفه های این نمایشگاه به نوعی با تولیدات و کالاهای ایرانی مرتبط بود. محمد یونس مومند، رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، از شرکت های ایرانی خواست از فرصت بسیار مناسب به وجود آمده در افغانستان استفاده کرده و در بازار این کشور حضور پیدا کنند. دعوت میکنم گزارش همکارم بهنام یزدانی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما را در این زمینه بشنوید از محل این نمایشگاه در کابل.
افغانستان معادن غنی دارد، بازار خوبی برای کالاهای خارجی دارد، و مهمتر این که جنگ در این کشور تمام شده است. رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید فرصت کنونی ایجاد شده در افغانستان برای ایران الماس است.
در شرایط فعلی افغانستان یک فرصت الماس است برای ایرانی ها. میخواهیم که از هر دو حکومت و هر دو بزنسمینا یا تجارا یا سرمایه گذارا باید از فرصت طلایی و الماس کار بگیره. اگر کار نگیره هر دویشان با تاوان مواجه میشه.
اینجا نخستین نمایشگاه بین‌المللی افغانستان در کابل پس از روی کار آمدن حکومت جدید است. بیشتر غرفه‌ها به نوعی ارتباط کاری با تولید کنندگان ایرانی دارند.
توسط انجینرهای دوست برادر ما از ایران آمدن، هیرم برای ما مونتاژ کردند.
هرچند شرکت ایرانی در این نمایشگاه بین‌المللی دیده نمی‌شود، اما شرکت‌های افغانی وارد کننده محصولات ایرانی حضور دارند.
ماشاءالله کالاهای ایرانی در افغانستان بازارش خیلی خوب است.
تجار افغان میگویند تجارت با ایران برای آنها گزینه بهتری در مقایسه با دیگر کشورهاست.
همزبان هستند و نزدیک هستند و زودی کالاهایی را که از ایران وارد بکنند و زودی و افغانستان میرسه.
در این نمایشگاه حکومت جدید افغانستان از کشورهای مختلف به ویژه همسایگان برای حضور در بازار افغانستان دعوت کرد.
امروز شرایط برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برابر است تا اینکه در بخش مختلف معادن، در بخش زراعت، در بخش انرژی و دیگر سکتورها سرمایه‌گذاری کنند.
معاون سفارت ایران در این نمایشگاه از آمادگی ایران برای سرمایه‌گذاری در افغانستان به ویژه برق گفت. برق امروز مهمترین نیاز تولید کنندگان افغانستان است.
ما این رو آمادگی رو داریم. وزیر محترم نیروی ما هم که تشریف آورده بودن در کابل پیشنهاد داشتن که جمهوری اسلامی آمادگی داره برای ایجاد نیروگاه‌های با سوختای فسیلی بتونه اینجا ایجاد بکنه ان شاءالله.
در 15 ماه اخیر و پس از روی کار آمدن حکومت جدید، افغانستان مقصد سرمایه‌گذاران از کشورهای دور و نزدیک بوده است. تجارت بین ایران و افغانستان مملو از فرصت‌های استفاده نشده است که کدام می‌تواند نقش بسزایی در ارتقای روابط اقتصادی بین دو کشور داشته باشد. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه بین‌المللی کابل.
امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت موقت طالبان در دیدار با سید حسن مرتضوی معاون سفیر ایران در کابل بر افزایش داد و ستد تجاری میان ایران و افغانستان تاکید کرد. وی از دولت ایران خواست که در بخش تجارت و ترانزیت سهولت‌های بیشتری برای تاجران افغان فراهم کند. مرتضوی هم اطمینان داد که ایران برای تقویت مناسبات تجارتی با افغانستان سهولت‌های لازم را فراهم خواهد کرد. شنوندگان گرامی، در برنامه‌های قبل هم در مورد مراودات تجاری بین ایران و افغانستان و ولایت‌های دو کشور خبرها و گزارش‌هایی را به اطلاعتان رساندیم، از جمله در مورد سفر هیئت اقتصادی خراسان رضوی ایران به هرات. جمهوری اسلامی ایران تسهیلاتی را هم برای تاجران و سرمایه‌گذاران افغانستانی فراهم کرده است. در تماس با محمد علی امیرفخریان، رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، از وی در مورد این تسهیلات پرسیدیم.
ما مرکز جذب سرمایه گذاری خارجی رو داریم در استان که برای سرمایه گذاران خارجی یک سری تسهیلاتی رو در نظر گرفتیم. خب یه سری امتیازاتی رو سرمایه گذاران خارجی دارند که برادران افغانستانی ما از این قضیه مستثنا نیستند و اتفاقا با توجه به اشتراکاتی که داریم بسیار میتونه براشون مؤثر باشه. بحث اقامتی که میتونن داشته باشند و همچنین در خصوص بحث واحد تولیدی احساسش یا تحت سفارش کالا، حتی در مورد واردات کالا دوستانمون که سرمایه‌گذار خارجی هستن امتیازات خاصی رو دارن که شهروندان ایرانی این امتیازات براشون وجود نداره و اونها نمیتونن از این امتیازات بهره بگیرند و لزوماً باید سرمایه‌گذار خارجی باشه، از جمله ثبت سفارش و واردات برخی اقلام خاص ماشین‌آلاتی که شاید علاقمند باشن ایرانی ها این کار رو انجام بدن ولی محدودیت دارند و این امتیازات فقط برای سرمایه گذاران خارجی در نظر گرفته شده. انجام به فرآیند کاریشون که بسیار در کوتاه‌ترین مدت و در سریع‌ترین شیوه انجام خواهد شد و بهره‌مندی از معافیت ها و شیوه های بازگشت ارز که میتونن بزرگوارا در صورتی که صادرات داشته باشن مشمول ضوابط خاصی بشن که قاعدتا تسهیل میکنه فرآیند تجاریشون رو به نسبت شهروندان ایرانی.
آقای امیرفخریان در مورد تأثیر سفر اخیر هیئت اقتصادی خراسان رضوی به هرات بر فضای اقتصادی افغانستان و نقش آن در افزایش تسهیلات تجاری و منظور گسترش روابط اقتصادی دو کشور هم صحبت کرد.
ببینید یه سری ظرفیت ها رو ما شناسایی کرده بودیم برای مراودات تجاری با افغانستان، برای واردات از این کشور و صادرات و همچنین سرمایه گذاری های مشترک در دو کشور با هدف ایجاد منافع بردبردی که میتونه داشته باشه. این موارد رو به عنوان پیشنهادات استان خراسان رضوی همراه هیئت اعزامی هست و در اونجا قاعدتا مطرح میشه و در صورت انشالله توافقاتی که حاصل بشه میتونیم بگیم که ما میتونیم آینده بهتری رو، چشمانداز بهتری رو پیش روی تجارت دوتا کشور داشته باشیم. با توجه به اینی که توی این مواردی که بررسی شده و عنوان شده، خب هم تولید در داخل افغانستان دیده شده با توجه به ظرفیت و توان کشور افغانستان، هم تولید در داخل ایران برای تأمین نیازهای افغانستان پیش بینی شده و همچنین بحث تجارت، بحث تعرفه های ترجیحی که ما متقابلا، البته تعرفه ترجیحی که ما دادیم به دوستان افغانستانی و این یک طرفه هست و به دنبال این هستیم که این تعرفه ترجیحی رو انشالله افزایش بدیم، متقابلش کنیم. یکی از مواردی که میتونه خیلی مؤثر باشه در ارتباط مؤثرتر و مفیدتر مرزنشینان ما با افغانستان بحث بازارچه مرزی هست. بازارچه مرزی که ما الان به صورت یک سویه داریم و طرف افغانستانی اون رو به رسمیت نشناخته و بازارچه رو اون طرف سمت افغانستان ایجاد نکردن. این هم یکی از ظرفیت‌های بسیار خوب هست. این هم یکی از درخواست‌های ما هست که بتونیم بازارچه رو به صورت مشترک داشته باشیم و شهروندان ایرانی بتونن برن از بازارچه طرف افغانستان خریداشون رو داشته باشن و امتیازات بسیار خوبی رو هم برای بازارچه‌ها دیده شده که در صورتی که انشالله این محقق بشه، قاعدتاً میتونه در تأمین برخی از اقلام از طریق کشور افغانستان مؤثر باشه. بحث دیگه ای که ما کارش رو انجام دادیم، پیگیری هایی که انجام دادیم و به دنبال تقویتش هستیم، بحث واردات مرزنشینانمون هست که اونها هم بتونن یکی از اقلامی که تولید خود کشور افغانستان هست با هدف ارتقای روابطمون و تأمین اقلاممون از کشور افغانستان از اونجا داشته باشن. و خب بحث بهره برداری از راهن خواب حرات که میتونه خیلی مؤثر باشه در دسترسی افغانستان به آب‌های گرم جنوبی ایران و در صادرات کالاش، در ترانزیت کالاش و همچنین در صادرات و ترانزیت کالای ایرانی به کشور دوست و برادر افغانستان. و همچنین با توجه به ظرفیت‌هایی که کشور افغانستان داره به طور خاص در خصوص بحث معدن و بهره‌مندی از خط ریلی که اشاره شد، میشه سرمایه گذاری های خوب و مشترکی رو پیش بینی کرد.
محمد علی امیر فخریان بود، رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی. مسئولان وزارت صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان از افزایش میزان صادرات کالا از افغانستان و کشورهای منطقه خبر دادند. گزارش همکارم زهرا سلطانی را بشنوید در این زمینه از کابل.
عبدالسلام آخونزاده، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت، میگوید در 8 ماه پسین صادرات کالاهای داخلی از افغانستان و سایر کشورهای منطقه افزایش یافته است. آقای آخونزاده میافزاید در 8 ماه پسین برای نخستین بار است که صادرات افغانستان در حدود 1,250,000,000 دلار رسیده است.
در بخش تجارت صادرات ما در 8 ماه نخست سال جاری در حدود 1,250,000,000 دلار رسیده که نظر به سال گذشته افزایش چشمگیری دارد و اکثر صادرات ما به کشورهای تاجیکستان، ایران، پاکستان، قزاقستان، چین، عربستان سعودی و دیگر کشورها است.
در همین حال عبدالنصیر رشتی آگاه مسائل اقتصادی میگوید باید توجه روی کیفیت کالاها صورت بگیرد تا صادرات کشور افزایش یابد.
قدر بیشتر ما تمرکز بالای صادرات خود بکنیم، این میتونه سبب اشتغالزایی و رشد اقتصادی شود. و از همه مهمتر ایست که ما تمرکز بیشتر بالای کیفیت کالای داخلی خود بکنیم و تلاش بکنیم تا کالایی که ما به بیرون از کشور صادر میکنیم اون رو معیارات و استانداردهای کشورها را داشته باشه.
از سوی دیگر هم سرمایه گذاران از حکومت موقت طالبان میخواهند در بخش تولیدات داخلی آنان را بیشتر پشتیبانی کنند تا افغانستان به خودکفایی برسد.
از حکومت ما خواهش ما میست که زمینای رشد و توسعه صنعت کشور و تولیدات داخلی از این مملکت را هر چی میتونن زمینه را بهتر و بهترتر بسازن تا تا ما از حالت بحرانی بیرون شویم.
همچنان تاج محمد تلاش آگاه مسائل اقتصادی میگوید اگر کالاهای کشور به کشورهای جهان و منطقه همین گونه صادر شود به زودی مشکلات اقتصادی در افغانستان حل خواهد شد و میافزاید در صورتی که حکومت موقت طالبان با پالیسی های منظم این وضعیت را کنترل نکند چالش های اقتصادی در کشور دوچندان می شود.
اگر توجه درست و پالیسی های منظم و سیستماتیک اقتصادی تدبیق نشد، از یک طرف با تعذیرات کشورهای جهانی رو بروسیم، از طرف دیگه هم خشکسالی است و سوی هم زیر فشار موضوعات اقتصادی رو برو هستیم، ما فکر میکنم که با خطرات شدید اقتصادی روبرو خواهیم شد.
حکومت موقت طالبان پیش از این پیوسته گفته در هر شرایطی از سرمایه گذاران و تولیدات داخلی کشور حمایت می کنند و سرمایه گذاران خارج از کشور خواسته به افغانستان برگردند و در کشور سرمایه گذاری کنند.
عبدالسلام جواد آخوندزاده، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان در مصاحبه‌ای گفت دهلیزهای هوایی برای صادرات برخی کالاهای افغانستان با تعدادی از کشورها از جمله چین فعال است. صادرات از مسیرهای زمینی هم در جریان است و محصولات افغانستانی در بازارهای خارج طرفداران زیادی دارد.
دهلیز هوایی با کشور چین ما در ارتباط هستیم، با کشور امارات وقتی که ما صادرات نداشته باشیم صادرات هست، منتها قرارداد رسمی که ما داریم در بخش ترانزیت تنها با چین است. با هندوستان یک شرکت های خصوصی داخلی است که ما با اون قرارداد شده از طریق اتاقای صنعت تجارت مالهای ما را انتقال میدن و ما کوشش داریم تا بتانیم با کشورهای همسایه، با ایران، پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان، چین، کشورهای اروپایی، کشورهای آمریکایی بهترین فرصت از طریق دلیل هوایی وصل شویم، چون محموله هایی که از این جمعی را با استقبال گرم کشورها مواجه میشه، چی در باب میوه خشک است، چی در باب قالین است، چی در باب میوه های تازه است، چی در باب سبزیجات است، وقتی که اونجا میرن للهالحمد چون ما تمام فراورده های حاصلاتی ما به نحوی بگویم که مواد شیمیایی در استفاده نمیشده باشه و هر جایی که میره با اون کیفیت خود، با اون لذتی که داره مورد استقبال گرم در بازارهای جهانی قرار میگیره و اکثرا در کشورهایی که ما صادرات داشتیم میوه خوش یا بعضی چیزای دیگه بازم منتظر هستن که ما وسیترین فرصت تجاری ما بتانن محموله های بعدی رو برای اونا برسانن، چون مورد استقبال گرم از اونا قرار میگیره. ما یک محموله از طریق دهلیز زمینی از طریق ایران و ترکیه به ایتالیا رفت که او 18 تن جهوزه بود، تقریبا در حدود $600,000 قیمت از می آمد و چند پیش اتاق صنایع با وزارت تجارت یک محموله دیگه را صادر کردیم به جرمنی و اتریش و بعضی کشورهای دیگه اروپایی بود که میوه خوش بود، زعفران بود، تقریبا 120 تن حجم از اون میامد که از راه ازبکستان و قزاقستان روسیه به اروپا میرفت و تقریبا در حدود $2 میلیون ارزش قیمت از اون بود که ما صادر کردیم را به اروپا و ما کوشش داریم که تا صادرات ما به کشورهای اروپایی ادامه داشته باشد. ما لذا هم تجارت ما با کشورهای آمریکایی، با کانادا، با استرالیا و بعضی کشورهای دیگه هم الحمدلله جریان دارد.
سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان همچنان با اشاره به معادن غنی افغانستان گفت بسیاری از شرکت‌های خارجی علاقمند سرمایه‌گذاری در بخش معادن این کشور هستند.
افغانستان کشوری است که دارای معادن غنی هست. وقتی که سرمایه‌گذاران خارجی میان، همه با امید میان که در افغانستان نفع خود را میبینن و میان اینجا سرمایه‌گذاری میکنن. وقتی که میان از یک طرف در باب معادن، وقتی که داخل افغانستان میشن، اینا میبینن حالت میبینن که تمام زمینه برشان مساعد است در باب تجارت، در باب سرمایه‌گذاری زمینه برشان مساعد است. از یک طرف دلگرمی برشان پیدا میشه، از دیگر طرف در باب صادرات و در باب واردات مواد خام اینا ما با اونا مکملا همکاری داریم و خوشبختانه تمام مواردی را که من ذکر کردم مواردی است که این خودش جلب سرمایه را میکنه، این خودش وادار میکنه یک تجار تابع در افغانستان سرمایه گذاری بکنه. اکثر تجارهایی که از کشورهای بیرون میان یا تجارهای خود ما که هستن خیلی دلگرم هستن در باب تجارت و ما یک برنامه داشتیم هر تجار ما که صحبت میکرد، اظهار خوشی میکرد، اظهار امتنان میکرد از در مجموع از دولت به خصوص از وزارت تجارت اظهار امتنان میکرد که به ما تمام سهولت ها را فراهم کردن و ما میتونیم سار به طریق سهل و آسان ما میتونیم تجارت کنیم. تمام سهولت ها را لله الحمد ما برشان فراهم کردیم تا سرمایه گذاری بیشتر صورت بگیره در کشور.
عبدالسلام جواد آخوندزاده بود، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان. از سید قریب‌الله سادات، کارشناس اقتصادی افغان، پرسیدم انعطاف سیاسی حکومت موقت طالبان و تلاش برای جلب سرمایه گذاران افغان و همکاری های منطقه‌ای در تجارت و اقتصاد تا چه میزان به بهبود وضعیت افغانستان کمک میکند؟
اگر از نگاه اقتصادی یک مملکت با خودکفایی خود رسیده، میتونه او سیاست خودم تمثیل بکنه، او میتونه رضایت مردم خودم حاصل بکنه و مشکلات اجتماعی کمتر پیدا میشه، جوانان مصروف کار میشد، علاقمندی به تعلیم تحصیل بیشتر میشد، رفاه اجتماعی پیدا میشد و این طبیعی است که تاثیرات مثبت داره. اگر یک کشور اقتصاد ضعیف باشد مثل امروز که افغانستان سرگنج است ولی اقتصاد ظاهریش یعنی مشکل دارد، موضوعات سیاسیش پیچیده است. ما باید از تمام ابعاد خود در نظر بگیریم. سیاست و اقتصاد با هم یک جا میره و اگر ما سیاست خود درست تمثیل نتونیم بکنیم و اقتصاد خود درست مطالعه نتونیم بکنیم و محاسبه درست نتونیم بکنیم، پس به این خاطر بر دو هدف خود ما ناکام میشیم. ما در رابطه با سیاست خود هم باید یک تجدید نظر بکنیم، با جهان چطور تعامل بکنیم و از اقتصاد خود چطور ما سرمایه‌گذاری را اجازه بدیم که خود ما اول باید با سرمایه‌گذارهای افغان که بسیار امکانات غنی در بیرو دارند، مثلا میلیاردها دلار احتمالا تا 50 تا 100 میلیارد دلار افغانا در بیرو سرمایه دارند و سرمایه خود انتقال بکنند، اجازه اول سرمایه‌گذاری بر افغانا داده شود که اینا منابع یا امکانات را که در اینجا دارند او را با اشتراک و کمک و همکاری کشورهای دیگه ای که سرمایه‌گذاری میکنند، یعنی سرمایه‌گذاری مشترک صورت بگیرد. ما که میفهمیم که از اقتصاد امپریالیستی متضرر شدیم، از اقتصاد کمونیستی متضرر شدیم، ما یک اقتصاد معتدل اسلامی که ایجاب میکنه در افغانستان با تشریک مسایل با کشورهای دیگر و اعتماد از یا از استفاده از تکنولوژی از یا و یا مصرف موادی که ما از اینجا استخراج میکنیم بر از او قبل از او باید بازاریابی بکنیم و بفهمیم که کدام بازار بهتر از بسود ما است. مثل امروز اگر این نیازمندی را کشور چین داره علاقمند است، از اینکه در کشور ژاپن بیشتر و بهتر و خوبتر داره، میتونیم روابط خود با اونا که تکنولوژیشان هم قوی تر است و امکاناتشان هم بیشتر است و یا کشورهای دیگه ای که علاقمند است میتونن بیاین در افغانستان سرمایه گذاری بکنن، ضمانت های قوی از اینا بگیرن در بانک افغانستان که مثلا ما بتونیم از پولای از اونا از ضمانت از اونا هم سود ببریم و در ضمن از او از سرمایه گذاری و تکنولوژی از او بر ما گنگ نمانه. مثلا مواد خام خود ما اگر امروز قرارداد بکنیم ببرن بیرون، یعنی ما با او امکاناتی که داریم از او در آینده ما سود برده نمیتونیم. ما میتونیم که اگر دیگر معدن کشف شوه و سرمایه گذاری جه صورت بگیره، ما طویل المدت بر 100 سال، بر 200 سال، بر 300 سال نسلای بعدی خود میتونیم که خدمات امروزی خود بر از اونا ارائه بکنیم. و اگر امروز ما فکر بکنیم که اینی امکانات و منابع را ما بفروشیم و نان بخوریم و لباس بپوشیم و معیشت بکنیم، جفای بزرگ در رابطه با نسل آینده خود کردیم که خدا اینا خواسته باز در قضاوت تاریخ قرار میگیریم. امروز اگر سنجیده گام برداریم، درست محاسبه بکنیم، خوب مشوره بکنیم، میتونیم به اهداف خود در کوتاه مدت، متوسط مدت و طویل مدت نتایج مطلوب بگیریم. و اگر امروز خدای نخواسته درست مشوره نکنیم، خوب محاسبه نکنیم و ارزیابی و تحلیل درست اقتصادی سیاسی نکنیم، در آینده باز خدای نخواسته در قضاوت تاریخ و اشتباه جبران ناپذیر می باشد که نسلای بعدی ما مثل که ما سر نسلای قبلی انتقاد میکنیم، فردا سر ما هم انتقاد صورت بگیرد.
فقر فقر و بیکاری و افزایش و گسترش آن در نقاط مختلف افغانستان نگرانی ها را نسبت به آینده و بیشتر شدن مشکلات مردم افزایش داده است. این وضعیت سبب شده عده‌ای از مردم مجبور شوند وسایل و لوازم خانه خود را به فروش برسانند تا برای مدتی امرار معاش کنند. دعوت میکنم گزارش همکارم فیض احمد محمدی را بشنوید در این زمینه از هرات.
فقر و بیکاری در نقاط مختلف افغانستان بیداد میکنه و مشکلات اقتصادی فزاینده‌ای که در مقابل شهروندان وجود داره هر روز نسبت به روزهای آینده مردم نگرانتر هستند و تاکید میکنند که اگر روال به همین منوال ادامه پیدا بکند نانی برای خوردن ندارند و ادامه زندگی برای خودشان و فرزندانشان سخت‌تر خواهد شد. خیلی از شهروندان حوزه غرب افغانستان پس از اینکه میبینند مشکلات اقتصادی هر روز بیشتر میشه، نبود کار، نبود شرایط خوب زندگی، مجبور میشن که خانه و کاشانهشان را ترک بکنند و راه مهاجرت‌های بی‌پایان را در پیش بگیرند. خیلی از شهروندان هرات در 1.5 سال گذشته همه دارایی و هستیشان به لیلام گذاشتند تا اینکه بتوانند پولی سرهم بکنند تا از افغانستان به نحوی فرار بکنند. شماری از شهروندان ولایت هرات اما به دلیل اینکه بتوانند زندگی بخور و نمیری داشته باشند و در این کشور باقی بمانند مجبور شدند که کارهای سخت و طاقت فرسا را انجام بدن و از جانب دیگر شماری نیست که موفق نشدند کار و کسبی برای خودشان پیدا بکنند اقدام به این کردند که اموال و دارایی هایی که دارند در خانه خودشان او را به فروش بگذارند تا اینکه چند سبای زنده بمانند. بحث امروز ما در خصوص همین افراد است، کسانی که مجبور هستند دارایی هایشان اموال و لوازم خانهشان بفروشند تا اینکه زندگیشان اندکی سر و سامان بدن. در چندین نقطه از شهر هرات بازارهای ایجاد شده که اونجا لوازم منزل فروخته میشه، یعنی که لوازم دست دوم که خیلی از شهروندانی هم که علاقمند خریداری اجناسی هستند که تا حالا توان خرید او را نداشتند به این بازارها مراجعه میکنند و از دکاندارا همین اجناسی که خانواده ها مجبور شدن او را بفروشند بخرند. تعدادی از این دکانداران میگویند که وقتی با صاحب کالا صحبت میکنند مشخص است که این فرد دیگه مجبور شده که بیایه و لوازم خانه خود بفروشه. این دکانداران میگویند که وضعیت خیلی مناسبی نیست، اگرچه که بازار کهنه فروشی در هرات رونق خیلی خوبی پیدا کرده اما این به نفع همه مردم نیست و مردم باید سر و سامان بهتری بگیرند و حکومت باید به این مسئله توجه جدیتری داشته باشه.
خب مشکل همیست که اکثریت مردم بیکار است، وظیفه نداره، بعضش که رفتنی است به خاطر رفتن خود میفروشه، بعضش که اینجا اصلا کاروبار نیست، بیچاره دیگه درآمد ندارن، نمیگن چیزی وسایل خانه خودم میفروشن، خرج خانه کرای خانه یا پا میکنن.
دلیلش بیشتر تنگدستی بوده، بیشتر ناداری بوده. تو کسایی آمدن مال خانه خودن فروختن که میگن ما نان برای خوردن نداشتیم، برای شب نان خوردن نداشتیم. ما تو کسا آمدن لباس جان خودن میگفتن ما مفروشیم، ما تو یک واسکت پورتی مثلا جانش بوده که چند میخریدن.
هستن در بین کسانی که اموال خانهشان وقتی میفروشن و با او گفتگو کردیم و صحبت کردیم مشخص شده که این فرد حالا قصد سفر به خارج افغانستان داره و سعی میکنه تا اینکه با فروش لوازم خانه خودش همونطور که قبلا هم اشاره کردم پولی به دست خودش بیاره تا اینکه بتونه که از مرزها عبور بکنه و به کشوری که دوست داره و علاقه داره که با اونجا سفر بکنه برسه. این دکانداران گفتن خب این سفرها عمدتاً به صورت غیرقانونی داره انجام میشه و همساله تلفات زیادی رو برای شهروندان به بار میاره. آنان از حکومت خواستند که زمینه کار و اشتغال برای مردم مساعد بسازند و حداقل تلاش بکنند که از این مسافرت‌ها و مهاجرت‌ها جلوگیری بشه.
خواست ما خب خاص کلگی ما شما یکی است که برای طبقه غریب کار باشه، روزگار باشه، یک در روزش بچلا دستش در جیبش باشه. ما نمونه میخوام، ما خب طبقه غریب دکاندار کسب‌وکار دیگه کدام خواهش بلند نداریم از دولت.
ما شما میبینیم همین گپ هست، بیکاری است، بسیاری کاروبار نداره، وضعیت اقتصادش خراب است، مجبور است یک سید کاوچ خود را سودا میکنه به خاطر نفقه عیال خود، یک بخاری خود را سودا میکنه، این چه چیزی اموال خانه خود واسه توشک و لیاف و این چیزای خود را سودا میکنه، از یکی میخریم با یکی میفروشیم. ما مثلا
در همین حال کارشناسان امور اجتماعی بری باور هستند که فقر و ناداری عمدتاً باعث شده که این تصمیم ها گرفته بشه. این کارشناسان هم هشدار دادند که اگر وضعیت به همین منوال پیش بره متاسفانه در سالهای آینده روزهای بسیار سختی برای این کشور پیش بینی خواهد شد و همچنین موج مهاجرت ها هر روز گسترده تر از روزهای قبل خواهد بود.
اکثریت مردم
با سقوط نظام جمهوریت وضعیت مشیتی و امراری آنها رو به وخامت گذاشته است و مردم کوشش می نماید تا از طریق فروش اموال خانه هایشان حداقل در کوتاه مدت بتواند تامین هزینه و تامین بودجه برای مصارف اولیهشان نماید.
این در حالی است که با تغییر نظام در افغانستان طی سالهای گذشته اکثریت مردم کارهای خودشان از دست دادند و مجبور شدند که به مهاجرت ها روی بیارند. از سوی هم حکومت موقت طالبان در افغانستان تلاش دارد تا اینکه کنترل اوضاع را در دست بگیره و موضوع را در حالت عادی قرار بده و به مردم به گونه نشان بدن که خب وضعیت در افغانستان حالت خیلی خوبی داره و مردم میتونن در این شرایط زندگی بکنن. اما اگر جانب دیگه به این مسئله نگاه بکنیم، بس ایجاد پروژه‌های بزرگ و عامل منفعت در افغانستان است که هنوز در حاله از ابهام باقی مانده و هنوز هم وعده و وعیدهایی به خاطر آغاز کار این پروژه‌ها روی دست است که شماری از مردم وادار ساخته در این کشور باقی بمانند تا شاید کار این پروژه‌ها آغاز بشه و از رفتن مردم به مهاجرت‌های اجباری جلوگیری صورت بگیرد.
گزارش همکارم فیض احمد محمدی را میشنیدید از هرات. نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان هشدار داده که به دنبال کاهش کمک‌های بشردوستانه 6 میلیون افغانستانی در معرض وضعیت اضطراری امنیت غذایی قرار دارند. رامیز الاکبروف به خبرنگاران گفته که شوک‌های اقتصادی که این روزها تجربه می‌کنیم دلایل اصلی برای این است که افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارد. بنابر اعلام سازمان ملل متحد، 2/3 کل جمعیت افغانستان که به بیش از 28 میلیون نفر می‌رسد، در سال آینده میلادی به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. سید اسحاق دلجو حسینی، کارشناس افغان، در گفتگو با ما در این زمینه تاکید کرد: انتشار این آمار نشان می‌دهد که نه تنها فشارهای اقتصادی در افغانستان کاهش نیافته، بلکه افزایش هم داشته است. طالبان هم با وجود این که کمک‌های فراوان بین المللی را دریافت می‌کنند، این کمک‌ها را در اختیار مردم قرار نمی‌دهند.
در مورد فشار اقتصادی و از کنم مشکلات فراوان اقتصادی و حتی قحطی که در افغانستان است، گاگای سازمان ملل آمار بسیار بالا و سرسماوری هم داده. حتی در آمار قبلی 25 میلیون زیر خط فقر یادآوری شده بود. به همین ترتیب پایین تر. حالا در این آمار اخیر که داده شده 6 میلیون انسان در خطر قحطی کامل قرار دارند. یعنی معلوم میشه که فشار منوز بیشتر شده کمتر نشده. به همان دلیلی وجود نداره که فشار کاسته باشه. به خاطر اینکه افغانستان در طول سالیان متمادی کلن با اقتصادش وابسته به کمک‌های خارجی و مؤسسات خارجی بود و در ضمن این که وابسته به کمک‌های خارجی بود، کمک‌های خارجی هم همیشه در خطر فساد و در خطر غصب و در خطر به اصطلاح رشوت و اینها قرار داشت و شکایت وجود داشت که صحیح توزیع نمیشه و به کسانی که مستحقم نمیرسه. اما بعد از آمدن طالبا، ولی به همه حال در قبل طالبا همین فشار وجود داشت، منتها مقدار کمک‌های و مؤسسات خارجی که افغانستان اقتصاد افغانستان وابسته به اونها بود منظم شده بود و اینها از طریق این مؤسسات و انجیوها تا جایی میرسید. اما فقر بود و سایه فقر همچنان رو به گسترش بود و هیچی به اصطلاح تحول نمی آمد. حالا همه این کیفیت هست. بعد از رفتن نیروهای امریکایی و به اصطلاح حضور طالبا، امریکا تا حالا بیشتر از نزدیک به 2 میلیارد دلار آمار نشان میده که به طالبا کمک کرده. هر هفته بسته های 40 میلیون دلاری و 32 میلیون دلاری از مدارک مختلفی به افغانستان سرازیر شده که اینها را جمع شده و گفته که نزدیک به 2 میلیارد دلار در ظرف یک سال از طریق امریکا، تنها از طریق امریکا به طالبا کمک شده. یعنی کمک آماده به مردم افغانستان نامگذاری شده ولی در اختیار طالبا بوده. خب در این شکی وجود نداره که طالبا نیروهای خودشان در هر گوشه و کناری که هستن به بهترین وجه نگاه میدارن و این پول مصرف اینها میسازن و از طرف دیگه آیدی که از گمرکات میشه، آید گمرکات شنیدیم که مایه 2 میلیارد افغانی گمرکات افغانستان گزارش کردن که آید داره. این پول هم در اختیار طالبان قرار میگیره. ولی به همه حال روز بروز مردمی که در زیر خط فقر قرار میگیرن و در حالت مثلا بسیار بسیار خطرناک و مثلا در خط سرخ قرار میگیرن زیاد میشه. علتش ایست که این پول طالبا به هیچ وجه من الوجو پولی که به نام مردم افغانستان کمک میشه به مردم نمیرسانن، به مردم داده نمیشه. بسیاری مؤسسات معاش نمیگیرن، بسیاری مؤسسات به اصطلاح تعطیل شدن، بسیاری افراد از کار به صورت کامل برکنارن، هیچ چیزی ندارن، نان خوردن ندارن، کار در بازار نیست، نرخ همچنان بلنده، ولی فقط امریکا پول در اختیار اینها قرار میده. امریکا همچنانی که اینو در اصطلاح در فیصله دوحه در قرارداد دوحه امضا کرده بود از اینها حمایت میکنه، به اینها پول میده، امکانات میده و هاکذا مسائل دیگر دنبال میکنه. دلایل فراوان وجود داره که هیچ کمکی از این پولی که به افغانستان صادر میشه به مردم نمیرسه، به مردم رسیدگی نمیشه، حتی عاید و گمرکات به مردم به هیچ وجه رسیدگی نمیشه. اینها معاشات مردم رو نمیدن و بسیاری از تشکیلات دولتی به اصطلاح چی شده؟ حذف شده، خرد شده، تشکیلات به صورت کامل، زنها به صورت کامل از تشکیلات بیرون رفتن، چیزی باقی نمونده. اگر مانده هم بسیار به سختی و هم معاشات به چند ماه یک بار شاید به اینا نرسه. بنابراین مشکل اصلی در سر جای خود قرار داره و یک واقعیتی است که مردم زیر خط فقرن و این کسانی که کمک های بین المللی در سابق به افغانستان داشتن حالا به نسبت مشکلاتی که وجود داره، به نسبت مشکلات حتی نسبت به این که شاید این کمک ها به صورت کامل در اختیار توریست ها قرار بگیره، اختیار شاید در جنگ مصرف بشه، اونها هم کاهش دادن شد نیست. مردم رو در یک مخمسه بزرگ امایی که رای هر چیز سازمان ملل وقتی آمار میده که مردم در زیر خط فقر قرار دارن، مردم در حال نابودی هن و مردم در حالت بسیار رقتبار و ناامیدی به سر میبرن، ولی رای حل را نمی کنه. چطور میتونن مؤسسات خوردی که کمکایشان یک مقدار کم است و به اصطلاح اونها هم اینقدر میتونن یک سایه خوردی زیر پوشش بگیرن، اونها یک رای حل ملی بتوانن به افغانستان ارائه کرده از بیرون؟ در داخل هم به هیچ وجه من الوجود نسبت به رفع مشکلات، نسبت به پیدا کردن راه های حلی که علی الاقل مردم از ایالت وجود بیاین هستن تا حالی دیده و شنیده نشده. وضعیت به این منوال ادامه داره، یک واقعیت نیست. چی کسی میتونه آیا با کمک های شخصی و با کمک هایی که بعضی مؤسسات بکنن این مشکل حل بشه؟ نه، این مشکل فقط و فقط توسط سازمان های بین المللی، سازمان ملل، صلیب سرخ، امثال اینها میتونه حل شده.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید. شما همچنان می توانید از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و نقطه نظرات خود را ارسال کنید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
بسیار خوشحال میشیم که همراه برنامه ما باشید و با ارسال نظر، پیشنهادات و انتقادات خودتان ما را در تهیه هرچی بهتر و بیشتر برنامه ها یاری بفرمایید. پل های ارتباط ما در افغانستان 0794-71-71-44، در ایران 3800-226. آدرس سایت ما parstoday.com/dari.
باز آمدی ای جان من، جان را فدا ای جان تو، جان من
صد هم چمن قربان تو قربان تو باز آمدی ای جان من جان ها فدا ای جان تو جان منو صد هم چمن قربان تو قربان تو
شنونده های ارجمند، یک بار دیگه برنامه شما و رادیو را میشنویم به مدت 20 دقیقه.
اگر میشد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز میشد چید اگر میشد صدا را دید. دعوتی بر رادیو،
شما و رادیو،
شما و رادیو.
نام خداوند مهربان و بخشنده، خدایی که هر لحظه در کنار ماست. سلام، تکی سیب مهربانی ماست. سلام، فلسفه شاد همزبانی ماست. خوش آمدید به صبح و خوش آمدید به روز. سلام ما به عزیزی که یار جانی ماست. سلام ما به شما، شمایی که دوستتان داریم. سلام، سلام، سلام. شنونده های خوب و مهربان، سلام به شما با بهترین آرزوها و بزرگترینش سلامتیست که هر روز براتان دعا بکنیم. خدا با زندگیتان روشنی و برکت بده. الهی که شاد باشین و صحتمند. خوش آمدین به شما و رادیوی امروز، برنامه‌ای که از رادیو دری در روزهای جمعه با مدت 20 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. لطفاً دوستان عزیز در ابتدا پل‌های ارتباطی ما را به خاطر بسپارید. دوستانی که در ایران هستن میتونن از طریق این شماره پیامکایشان را به دست ما برسانن، 3800-226، و شنوندهای خوب ما در داخل افغانستان هم این شماره پیامکگیر ماست، 0794-71-71-44، و سایت ما هم parsoday.com/dari که نگفته نمانه. شما دوستان عزیز با مراجعه به سایت رادیو دری میتونین هم خبرهای روز مطالعه کنین، هم به آرشیو ما دسترسی پیدا کنین، و همین که برنامه را به صورت زنده شنونده باشید. فما فرکانس های ما: امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز و امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز. شما دوستان عزیز هم برنامه های صبحگاهی و هم برنامه های نیمروزی را میتونین روی این امواج شنونده باشین. و اما آدرس رادیو دری در شبکه‌های مجازی: twitter.com/parsoday_dari، www.facebook.com/radiodari، www.instagram.com/parsoday_dari، و www.aparat.com/parsoday_dari. خوشحالیم که در کنار شما هستیم. صدای ما را از رادیویی میشنوین که شما با او رادیو دلها لقب دادین. خوشحالیم که در دلهایتان جای داریم. خوشحالیم که همه شما از آشنایان دیرین ما هستیم. رادیو دری هر لحظه و هر روز در کنار شماست.
این موج زندگی است. بیا باز کن دری.
موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
و ما دوستان عزیز رسیدیم به مهربانی های شما، پیامک های پرمهرتان. برادرمان امین از بادغیس گفتن تا هنوز از خودتان به طور جدی پرسان کردین که خوشبختی یعنی چی؟ یکی در خانه کوچکش در نزدیک کوه خوشبخت است و دیگری در مهاجرت خوشبخت است. به نظرم این که ما تلاش کنیم برای رسیدن به آرزوهای من، پس ما خوشبخت هستیم حتی اگه به اونها نرسیم. تشکر از این برادر عزیز من و خوشبختی را آرزو میکنیم برای دلهایشان. سلام خدمت دوستان خوبم در رادیو دری. مدت هاست که زندگی زنان در رخوت و ناامیدی فرو رفته. از رفتن به مکاتب منع شدن، بدون محرم به سفر رفته نمیتونن و زندگیشان در یک خانه خلاصه شده. اما بگویم به کسانی که افسردگی و ناامیدی ما را میخواهند، ما از گوشه همین خانه ها قد میکشیم. ما راه زیاد پیدا میکنیم. صبرینه از بدخشان تشکر میکنیم از این خواهر عزیزم. روزتان را با خواندن جملات انرژی بخش آغاز کنید. کارهای عقب مانده را این هفته به پایان برسانید و به خدای بزرگ امیدوار باشید. او راهگشای همه راه‌های بسته و امید همه دل‌های شکسته است. سهراب از هرات تشکر می‌کنیم از این برادر خوب من. و آخرین پیامک میخوانیم از طرف الیاس، شنونده خوبمان از کرخ، گفتن خشم، تنهایی، غم، مشکلات، ناامیدی، اینها همه از انسان است. پس درجه انرژی و سطح توانایتان را بالا نگه دارید. شما هر کار خوبی را به خوبی انجام میدهید. تشکر میکنیم از برادر خوبمان الیاس و از سایر شنوندگان عزیزمان که پیامک‌هایشان را برای ما در برنامه شما و رادیو ارسال کردند. منتظریم که باز هم پیامک‌هایتان را داشته باشیم. 3826 شماره پیامگیر ما در ایران است و 0794-71-7144 هم در افغانستان. در این لحظه آهنگی را تقدیم حضورتان می‌کنیم. بشنوید انشالله که خوشتان بیاید.
من باش با دلم باش همیشه، نبضم به عطرت داره وابسته میشه. فردا رو با عشق پیش من آرزو کن، باز با نگاهت دلم و زیر و رو کنه. بازم یکی هست همه جا پا به پاته، میچسبه با تو شب و بارون و جاده، ماییم و عشقا یه شب فوق‌العاده، خوشبختی یعنی یک راه هم زیاده، بازم یکی هست همه جا پا به پاته.
همچنان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم از برنامه شما و رادیو و امیدواریم هر جا هستید خوب و صحتمند باشید. اما دوستان عزیز نوبت رسید به معرفی یک برنامه دیگر از برنامه های رادیو دریم. در روزهای جمعه از پخش نیمروزی رادیو دری در ساعت 2:45 دقیقه به وقت افغانستان شما دوستان عزیز برنامه قصه های کهن پارسی را حتما شنیدین که مدت این برنامه 15 دقیقه است. تهیه کننده و گوینده این برنامه آقای حکیم وفا هستند و صدا بردارشان هم آقای سعید موسوی. همراه میشیم با آقای وفا صحبت های تکمیلی را از زبان ایشان مشنویم. آرم این برنامه تقدیمتان میشه و البته قسمت هایی از برنامه به صورت میکس. همراه ما باشید.
کنون بشنو از من یکی داستان که از این گونه نشنیدی از باستان. قصه های کهن پارسی.
بله سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم.